بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توحید حق شد منزلی با نام حیدر، یک شنبه با نام علی و فاطمه شد منجلی تر. انا امیر المؤمنین علیه السلام فی قصار نهج البلاغه، لا ينبغي للعبد ان يثق بخصلتين العافيه والغنى، حينما ترى معافا اذ سقمه وتراه غنيا اذ افتقر. سزاوار نیست عبد، نه مؤمن، سزاوار نیست عبدی اعتماد کند به دو خصلت، یکی سلامتی جسم و دیگری غنا و سرمایه داری، به تعبیری قدرت درونی و قدرت بیرونی، قدرت انفسی، قدرت آفاقی. عبد که مقدم است بر ایمان، عبودیت در انسان اگر قرار است وجود داشته باشه و مستقر بماند، باید به دو چیز اعتماد نکند، یکی سلامتی و یکی غنا. چون مکرر فراوان دیده میشه شخص سالم ناگهان مریض میشه، سرمایه دار ناگهان فقیر میشه. ابعاد مختلفی در این حدیثه، یک بعدش اینه، اگر میخواهی عبد بمانی به این دو اعتماد نکن، چون این دو باعث طغیان میشود. ان الانسان لیتقا الرآه استغنا، به اعتماد به قدرت درونی خود و بیرونی خود، یکی از مباحثش طغیانه، تکبره. خب در بحث فقه، برای تکمیل فرع دوم، در کلام سید صاحب عروه یه مقدمه رو امروز عرض میکنم. ما اون مقدمه فرق ماهوی و ماهیت بین تجری و عصیان هست. ماهیت عصیان با ماهیت تجری متفاوت هست. عصیان و معصیت ماهیتش از مخالفت خارجی با فعل خارجی پیدا می شود، یعنی عصیان عنوانی است که مولدش و تولید کنندش اتفاق خارجی، مخالفت با یک کار در خارج. و شاهد بر این مدعا قرآن هست در بحث عصیان آدم پدر بزرگ ما. عصا، یعنی بهش گفته بودن نخور، خورد از اون شجره منهیه، خورد شد عاصی. پس عنوان عصیان، حالا در مقامی نیستیم که اون عصیانی که در آدم بود چه بود، اصل این عنوان پیدایشش از بیرونه، از خارج وجود انسان هست که عبارت می باشد از فعل. نوع برخورد انسان در خارج با فعلی که قرار است انجام بدهد یا ترکش بکنه، نوع کاری که این عنوان عاصی یا معصیت کار رو تولید میکنه. لغت هم همینطوری معنا کرده، عصاه یعنی خالف فی العمل، مخالفت در مقام عمل، در مقام کار خارج، کار خارج. اما تجری پدیده است که از درون انسان تولید میشه نه از بیرون. به تعبیری دیگر عصیان پدیده است آفاق، به تعبیری دیگر عصیان پدیده است آفاقی و تجری پدیده است انفسی، از درون آغاز می شود. و همین فرق ماهوی را و ماهیتی را علما در بحث کلام و در بحث فقه و اصول دیدند و مطابق با قاعده پیش رفتند. حال که چنین است، با توجه به این مقدمه، در بحث تجری آیا معصیت هم وجود دارد یا وجود ندارد، اول کلام میریم سراغ مطلب خودمون، و اون مطلب این بود اگر مکلف حج را در سال اول استطاعت انجام نداد و این رو گذاشت برای سال بعد، که دو حالت هم درش تصور میشه، سال بعد یا حج را انجام میدهد یا انجام نمیده، حج کلا فوت میشه. نظر محققین در این بحث طرح کلام سید، اینجا معصیت کار، سید فرمود معصیت کار. اگر بخواهیم کلام سید و من تبع را، تبعه را توجیه کنیم، تنها یک وجه قابل تصور است، آن این که فوریت در باب، اگر ما توانستیم اثبات کنیم که فوریت واجب نفسی شرعی است، عبارت سید درست میشه. یعنی اگر یه دلیل محکمی به این شکل میداشتیم، اشاره مقدس به شکل مولویت، دستور و تحمیل و تحکم، می گفت ای کسی که مستطیع هستی در امسال سال اول استطاعت، واجب است حج را همین امسال انجام بدهی، و اگر امسال انجام ندهی، فوری انجام ندهی، مستحق عقوبت و مؤاخذه هستی، عذاب میشی. اگر چنین دلیلی با هر محتوایی با هر بیانی به ما میرسید که که فوریت در حج میشد واجب نفسی شرعی، لا کلام فی کلام فی کلام سید از سید صاحب العروه، سید صاحب العروه و منطبه دیگه حرفی نداشت. اما اگر رفتیم به سراغ بحث واجب غیری و اینکه فوریت واجب غیری است، واجب عقلی است، واجب احتیاطی است، دیگه اینجا کلام سید قابل توجیه نیست. چرا قابل توجیه نیست؟ چون برای تحقق معصیت نیاز داریم به سازوکارهای عصیان. اولین سازوکاری که در باب عصیان لازمه همین مقدمه است که گفتیم، باید مخالفت عملی اتفاق بیفته. اگر مخالفت عملی اتفاق نیفتد، عصیان بر او اطلاق نمی به شکل حقیقی. عصیان وقتی صادق است که مکلف در خارج و در آفاق زندگی خودش نسبت به یک فعل یا ترکی مخالفت کنه، مخالفت عملی بکنه، اینجا عصیانه. و در فرضی که نه مخالفت عملی نکرده است، حج رو به جا آورده، حج ازش ترک نشده، امسال انجام نداده، مخالفت برونی کرده، درونی کرده است، انفسی کرده که برش معصیت سازگار نیست، تجری صادقه. پس با محوریت تجری که طبق مختار شد تجری دیگه، با محوریت تجری نمی توانیم واژه عصیان را در عمل کرده مکلف استعمال کنیم. واژه عصیان وقتی نشد استعمال کنیم، دیگه این تعبیر سید که فرموده است لو خالفه و اخر الحجه یعد عاصیه، شمرده میشه عاصی، این رو ما نفهمیدیم. حجه یعد عاصیه، شمرده میشه عاصی، این رو ما نفهمیدیم. به شما بزرگان و رفقای محقق اگر یه وقت فهمیدید به ما هم یاد بدید که چگونه یعد عاصیان، بر چه قاعده‌ای، بر چه مبنایی، چرا عصیان، چرا ای گفتیم که واجب نفسیه که نتونستیم اثبات. خب این بحث اول بود. در ذیل فرمایش سید این بود که معصیتون کبیره، این مطلب دوم یا قسمت دوم فرع دوم در مسئله سید. لا یبعد ان یکون کبیره، مثلا این معصیت هست، هم معصیتش هم کبیره هست. این ذیل هم باز دو مبنایی است. اگر گفتیم که اینجا عصیان نیست، میشه سالب انتهای موضوع. اگر در بحث ما نحن فی تجرید بر محور بحث قرار گرفت، دیگه معصیتون کبیره میشه بحث تو فضا، تو خلع، یه بحث تو خلع میشه، هیچ جایگاهی نداره، هیچ موضوعی نداره، چون معصیت نیست که بشه کبیره. اما اگر پذیرفتیم که این معصیته، فرض کنیم تجری معصیت هم هست، همه کاسه و کوزه رو به هم زدیم، قائل به معصیت شدیم، یا از باب تجری یا از باب این که فوریت واجب نفسی شرعیه، به هر شکلی که قائل به معصیت شدیم، انما الکلام در این که این معصیت چرا کبیره باشه. برای اینکه قائل شویم به معصیت کبیره در ما نحن فیه، به معصیت کبیره در ما نحن فیه. از بین محققین دو تا مبناست، المعصیت الکبیره عند المحققین لها اصطلاحان، محققین لها اصطلاحان، دو تا اصطلاح. یک، معصیت کبیره هر گناه، معصیت کبیره هر گناهی، معصیت کبیره هر گناهی معصیت کبیره است، به جهت این که مقام عبد اونقدر پایینه، مقام خالق اونقدر بالاست که کوچکترین تخلف کبیره حساب میشه. و اگه این مبنا رو بپذیریم که یک جای معرفتیه، بگیم فراگیر علم اصول هم شامل میشه، غرم شامل میشه، تمام، معصیت کبیر است. خب بعد طبق این مبنا دیگه گناه صغیره و صغیره اصلا قابل تصور نیست، وجود خارجی نداره، همه معصیت ها میشن معصیت کبیره. اما مبنای دوم اینه که نه، کبیره صغیره دارد، صغیره قسیم کبیره است و بالعکس، المعصیت تنقسم الى کبیرت و صغیرت. این اصلا مدونه، یه قاعده است. اون مبنای اول یقینا معرفتی عرفانی مافوق علوم و مصطلحات اعتباری است. این مبنای دوم تو عالم اعتبارات و اصطلاحات علمی فقه و اصوله و از جهت صناعت و صنعت علم یقینا ما باید طبق قواعدی مشی بکنیم که ماورا طبیعتی نیستن، تو طبیعت قرار زندگی کنیم، فیزیکی هم نه متافیزیکی، تو مرحله خلقی. اون مبنای اول تو عالم امره، این مبنای دوم تو عالم خلقه و همه علوم بشر، چه علوم تجربی چه علوم انسانی که بحث ما در دایره علوم انسانی هست، تو عالم خلقه. تو عالم خلق حد و مرز و اصطلاح و واجب و موضوع و حکم و گزارهای مختلف به کار برده میشن، تو این قالب ها باید بس بود. بنابراین میریم سراغ مبنای دوم، میگیم المعصیت اما صغیرتون او کبیرتون. حالا کسی که سال اول استطاعت حج رو انجام نداده، فرض اینه که معصیت کاره، این معصیتش صغیره است یا کبیره؟ در این تقسیم هم باز دو تا مبنا وجود داره نسبت به صغیره و کبیره. مبنای اول همون مبنای مشهوره که میگن المعصیت الکبیره یما اوعدل، معصیت کبیره معصیتی است که خدا در وحیش وعده و وعید به نار داده است، به آتش داده. این مبنا، طبق این مبنا یقینا، طبق این مبنا که اگر بخوایم به صراحت قضاوت بکنیم، ما نداریم دلیلی که ترک فوریت رو خداوند وعده آتش داده باشه. طبق این بله؟ خداوند وعده آتش داده باشه تقریبا. بله؟ فوریت خوب.
مثلا فوریت
خوب. نه اونا رو که نپذیرفتیم که. ما داریم فرض، فقط میگیم معصیت ها. فرض اینه که داریم میگیم معصیت، اگه بخواد بیاد با سراغ و بحثا که باز همون پیش میاد که اون مال ترک حج بود، مال ترک فوریت نبود. حالا ما گفتیم به هر جهت بگیم معصیته، به هر جهت بخوایم بگیم معصیته، دو تا مبنا وجود داره. یک مبنا اینه، یه مبنای دومی است که نه روایاتی است در ما نحن فی و نسبت به معصیت ها که این روایات دلالت دارن بر این که ابن مهزیار، ببخشید عبدالعظیم حسنی، مرحوم سید حکیم در مستمسک جلد 10 صفحه 9 و دیگران هم گفتن این رو، گفتن که اداء حج در عام استطاعت، انجام دادن حج در سال اول استطاعت، عنوان مما فرض الله، مما فرضه الله بر او صادقه، که این عنوان در این صحیح آمده. به تعبیر دیگه یک قیاس اقترانی حملی داریم به این صورت، اتیان الحج العام الاول من الاستطاعه مما فرضه الله، این صغرا، و کل ما فرضه الله اذا ترکه المکلف یکون معصیتا کبیره، این صغرای هم کبرا. نتیجه میگیریم پس بنابراین ترک حج در سال اول استطاعت معصیت کبیره. روایت عبدالعظیم حسنی رو قبلا هم وقت خوندیمش، حدث عبدالعظیم حسنی میگه حدثنی ابو جعفر امام جواد قال سمعت امام جواد فرمود سمعت ابی، شنیدم از پدرم امام رضا که پدرم میگفت سمعت ابی موسی بن جعفر، شنیدم پدرم موسی بن جعفر میگفت دخل عمرو بن عبید الا ابی عبدالله، این شخص وارد بر امام صادق شد، عبدالله این شخص وارد بر امام صادق شد، فلما سلم و جلسه تلا هذه الآیه، سلام کرد و نشست این آیه رو خوان، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش کبائر الاثم ثم امسک، بعد دیگه سکوت کرد. امام صادق بهش فرمودن ما اسکتک، چرا ساکت شدی؟ قال احب ان اعرف الکبائر من کتاب الله، دوست دارم همینجا دیگه شما توضیح بدید کبائر یا امر، اکبر الکبائر الشرک بالله، تا میرسن به اینجا این مما فرض الله، این او شیئا مما فرض الله کبائر. وسائل جلد 11 باب 46 از ابواب جهاد نفس. خب این رو چیکارش کنیم؟ یه آیه داریم، یه روایت صحیحه از عبدالعظیم حسنی که با هم چشنی شده و باعث خواب رفقا گردیده، قرص خواب، این رو میگذاریم کنار صحیحه معاویت عمار. صحیحه معاویت عمار رو قبلا خوندیم، امام فرمود ان کان صوفه للتجاره فلا یسعه، اگر حج رو به خاطر تجارت به تأخیر بندازه جایز نیست، جایز نیست. پس امام میفرمان تأخیر جایز نیست، تأخیر جایز نیست، یعنی فوریت واجبه. این روایت رو بگذار کنار صحیح عبدالعظیم حسنی با متن آیه، نتیجه میگیریم پس اطلاق این فرمایش امام و این آیه شریفه میگیرد ترک حج رو در سال اول استطاعت، ترک حج در سال اول استطاعت معصیتون کبیره، بایدون. خب این استدلال همونطور که پیداست، من نفهمیدم چطوری مرحوم حکیم با او عظمتش به این روایت یا دیگران استدلال کردن. شما باز تحقیق کنید ببینید میشه استدلال کرد. نکاتی که من دارم اینه، اولا اطلاق، نکته اول اطلاق آیه‌ای که استفاده میشه از این روایت، از این روایتی که در درونش این آیه آمده که شما میخواد بگید کبائر الاسم شامل میشود شیئا مما فرض الله رو، و شیئا مما فرض الله ما نحن فیه رو میگیم. اولا این اطلاق آیات، اطلاق آیه که تو این روایت آمده، مقید میشه با روایاتی که کبیره رو کاملا معنا کردن. اطلاق هم اگه داشته باشه، مما فرض الله رو بگید اطلاق داره، مثلا ترک حج رو میگیره، ترک حج در ما نحن فیه رو میگیره مسجد، مقید میشه. مثل چی؟ کدوم روایات؟ اون روایاتی که میگن الکبیرتو معصیتون او عدل الله علیها النار، صحیحه حسن ابن محبوب هست از امام کاظم، وسائل باب 46 جهاد، کتاب باب جهاد نفس، صحیحه ابی بصیر، و چندین روایت دیگر داریم که دلالت داره بر این که کبیره اینه. خب بسم الله، شما دیدید جایی که نسبت به ترک حج در سال اول استطاعت وعده آتش داده باشه؟ وانی رو داخلش کنید در این مقید، باید مانعنفی داخل بشه در این مقید، یعنی مستاق این مقید قرار بگیره. شما اطلاقه تقیید خورد، بله؟ چی هست؟
اسیان بودنش اگر پذیرفتیم،
نه حالا عرض بود نداره دیگه،
مست
نه نه دیگه، یعنی گناهانی که وعده آتش برشون هست مشخصه چه گناهانی، و از مما فرض الله اطلاقش استفاده کردیم، گفتیم مما فرض کبیره است، این اطلاق مقید میشه، یا مقید میشه یا حداقل مجمل میمانه این آیه شریفه. مما فرض الله واقعا شامل میشه با فرض این که این روایات رو بگذارید کنارش، این شامل میشه یا شامل نمیشه، میشه مجمل، یا مقید میشه یا لااقل مجمل میشود این آیه. به ترک حج در سال اول استطاعت نمیتونید فتوا بدید، این حرف اول. حرف دوم، آیه شریفه و همچنین روایت در مقام بیان اصل حجه، داره حج رو بیان میکنه روایت، ببینید امسک فقال، گفت دوست دارم کبائر رو، بعد داره حج رو بیان میکنه روایت، حج رو بیان میکنه روایت، ببینید امسک فقال، گفت دوست دارم کبائر رو، بعد امام توضیح دادن حج رو نیاوردن، گفتن شیئا مما فرض الله، صلات آمده بود حج نیامده بود، اگه یادتون باشه تو این روایت قبلا هم خوندیم شیئا، و اگرم بالفرض آمده باشه تو این کلام حج هم ذکر شده باشه، میشه خود حج، بنامه ترک حجی. در مقام بیان این هستن که اگر کسی حج رو ترک بکنه معصیتون کبیره، ولی در سال اول در مقام بیان فوریت نیست اصلا این روایت. این روایت و این آیه در مقام اصل وجوب حج هست برای شخص مستطیل، ما توسط این آیه شریف و این روایت طوری تعریف بکنیم که حج گویا واجب است، شخص متسکعن بره. نه، اصل وجوب حج من ما فرضه الله در کنار اون آیه شریفه ای که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه. خب بر فرضی هم که ما بخوایم وجوب فوری رو برای حج استفاده بکنیم، وجوب فوری رو برای حج در سال اول استطاعت استفاده بکنیم، از این آیه استفاده نمیشه. باید بگیم توسط این روایت میخوایم وجوب فوری شریفه این رو منطبقش بکنید بر ترک حج در سال اول استطاعت. آیه در مقام بیان اصل حج، چرا با این صحیحه شما بخواید مثلا استفاده کنید از این صحیحه، از اون شیء مما فرضه الله استفاده کنید که ترک حج یا به تعبیر دیگه انجام دادن حج در سال اول استطاعت فوریه، واجب فوری. این ربطی به آیه نداره، میشه مطلب مستقل جدای از آیه شریف. این ثانیا و ثالثا سلمنا که روایت نظر به این آیه داره. اگر روایت نظر به این آیه داره، وقتی میخوای جمعش بکنی مجملش میکنه آیه رو، مما فرض الله رو میخوای برای کبائر معناش بکنی، نقطه اجمال پیدا میکنه به خاطر ادله‌ای که ما در بیرون داریم و ادله بیرونی فوریت رو شامل نمیشه. نسبت به فوریت که کسی فوریت رو ترک بکنه آیا معصیت کبیره هست یا معصیت کبیره نیست، حداقل میشه مجمل، که البته در اولی من این رو آوردم. بنابراین فوریت رو شامل نمیشه. نسبت به فوریت که کسی فوریت رو ترک بکنه آیا معصیت کبیره هست یا معصیت کبیره نیست، حداقل میشه مجمل، که البته در اولی من این رو آوردم. بنابراین از این صحیحه شما نمی توانید به شکل وضوع استفاده کنید که ترک حج در سال اول استطاعت معصیتون کبیره. کبیره بودن استفاده نمیشه تا برسیم به ادامه بحث. صلی الله علیه.